ثبت میکنه. بالای صفحه نوشته مهر سال 1398 روزهای هفته دفاع مقدس و روزهای مقاومت ایثار و پیروزی. بعدم اشکاش سرازیر شده. درست حس و حال همون روزها رو داره، با همون دل زلال و اشکای گرم و لرزان و لبهایی آغشته به لبخند. آره، اون روزم که دشمن بعثی به شهرشون حمله کرد روزه بود. وقتی خبر تموم شدن جنگ رسید، روزه صبرش رو با اشک افطار کرد و با یه دنیا حس شکرگزاری. تو دفترش داره می نویسه خاطره امروزم مثل خاطره روز اعلام پیروزی طعم شیرین و معنوی روزه رو داره و طعم شیرین پیروزی، مقاومت و ایثار. من که ساکن موقت تهرانم و دل در گرو شهرم دسفول دارم، حالا دیگه میخوام برگردم به زادگاهم. امروز دیگه مطمئن شدم که هفته دفاع مقدس امسال بهترین فرصته تا خودم رو جمع و جور کنم و خانواده کوچیک اما مهربونم و که شامل همسر و بچه هم میشن آماده رفتن کنم. دلم میخواد خاطره بعدیم رو تو شهرم بنویسم و به این درد فراق پایان بدم. روزهای تسکیه و روزداری و صبر و مقاومت تو تهران اگه ختمه به برگشتن به اصل و زادگاه هم باشه پربارتر میگذره و من تمام این روزها رو با نوشتن دلنوشته هام آب دیده تر کردم و با نوشتن دعاهام برگ برگ دفترم رو تبرک میکنم تا برسم به روزی که آخرین روزه صبرم رو تو شهرم افطار کنم و بازگشتم به دسفول عزیز رو اونجا جشن بگیرم. میدونم که هوای شهرم میشه هوای زندگی. هوای زندگی من و خانواده مهربونم در دسفول دوست داشتنی. انشالله.
بگو به یاد روزی که پیش میبنده یا حسین بستی و گفتی توی دل میرم واسه ادای دل. روزی که گفتی کربلا منتظره باید بری، اگه خدا قبول کنه وقتش آروم بپری. وقتی رو طول موج عشق خدا به گوشه میشنوه بگو حسین 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 تا همه دنیا بشنوه. به یاد کربلای پنج زمزمه کن اسم شبو پشت سر دلت بذار دعای خیر زینبو. بذار که با دستای تو تازه بشه زخمای رود، اونجا که عباس لبشد چشم انتظار وایساده بود، اونجا که بطرق میکرد فرشته با چشمای تر مشکی نداشت تا بریزه کاسه آبی پشت سر، مشکی نداشت تا بریزه کاسه آبی پشت سر. بگو از اون نامه‌ای که رقیه داد به دست پا صفحه آخرش کشید چند تا کبوتر بام داد، نوشت که نامه منو بابای خوب و مهربون. وقتی رسیدی کربلا به دست آقا برسید، گذشت چند سال و هنوز نرفتی به این حرمه، یه نام مونده بی جواب بگو دوباره یا حسین، بگو دوباره یا حسین، بگو دوباره یا حسین، بگو دوباره یا حسین، بگو دوباره یا حسین.
خیلی ممنونم از شنوندگان عزیزی که برنامه از سر تا سر رو میشنوند. ادامه میدیم با جناب آقای دکتر البرزی درباره مسائل سیاسی روز. آقای دکتر، خب با عربستان چیکار باید بکنیم؟ دو تا نگاه هستش دیگه. خب نگاهی که سردمداران عربستان داشتن به جای همون راهبرد مقاومتی که حضرت عالی فرمودن، وابستگی خارجی بود، یعنی تامین امنیت و پیگیری های امنیتیشون توسط کشورهای خارجی به طور خاص آمریکا. بعد خروجیش رو توی منطقه میبینیم، تلاش کردن سوریه رو از محور مقاومت خارج کنن، تلاش کردن به یمن تهاجم بکنن که خب موفق هم نبودن. این تقابل نگاهی که در ایران و عربستان هست روی خود برای ما توضیح بفهم.
یه تقابل نگاهی همونجوری که فرمودید، گاهی اوقات زمزمه هاش رو هم در داخل کشور ما میشنویم. یعنی بعضا میان میگن آقا یمن به ما چه ارتباطی داره؟ یا کشور عراق اتفاقاتی در اونجا میافته، به ما مردم ایران که در جمهوری اسلامی و در جغرافیای ایران داریم زندگی می‌کنیم به ما چه ارتباط داره؟ اتفاقاتی که در لبنان یا در سوریه داره میافته مثلا چه لزومی داره که بخواد بخش از توان در واقع کشور ایران در اونجا هزینه بشه؟ یه نگاهی در کشور هست که این زمزمه ها رو داره و میگه آقا جان، ما عوضی که بیایم با دنیا سر ستیز داشته باشیم، که این جمله من اول اصلاح بکنم که هیچ وقت کسانی که معتقد به راهبرد مقاومت و نگاه به درون هستند این نگاه رو دارن، معتقد نیستن که باید با جهان سر ستیز داشته باشن. اصلا یک همچین نگاهی نیست. راهبرد مقاومت معنیش درگیر شدن با دیگران نیست، گفتم تسلیم نشدن هست. لذا من میخوام بگم که خب الگوهای مختلف هم در کشورهای مختلف داریم. یه سوال میخوام داشته باشیم، الان وضعیت کشور مصر رو چطور تحلیل میکنیم ما؟ مگر کشور مصر نیومده الان به اصطلاح در جامعه بین المللی و جهانی خودش رو هضم نکرده و نیومده مثلا هر آنچه که امروز که اصلا ارتش مصر حقوق بگیره در واقع پنتاگون و ارتش آمریکاست؟ وضعیت مردمش تو حوزه اقتصاد چگونه است؟ واقعا رصد میکنیم یا نه؟ نگاه کنید، یک کشوری با 60-70 میلیون 80 میلیون مثلا جمعیت به عنوان بزرگترین کشور عربی میاد بعد در مقابل آمریکا در واقع سر تعظیم فرود میاره، در واقع استکبار عالمی، و میاد به اسلام میخواد زندگی بهتری داشته باشه. و امروز ارتش مصر در واقع بخشی اصلا میخوایم حساب بیاریم از پنتاگون و ارتش آمریکاست.
درست.
ولی وضعیت مردم در حوزه اقتصاد چگونه است؟
اخیرا هم دوباره اعتراضات تو
بله الان باز دوباره در همون میدانی که انقلاب مردم مصر شکل گرفت و حسنی مبارک رو سرنگون کردن، دوباره در همونجا دارن علیه السیسی دارن شعار میدن.
میدان التحریر.
بله، در میدان التحریرشون. لذا میخوام اینو عرض بکنم که مقاومت در همه جا جواب داده. از زمان حالا ما اول انقلاب بگیم که اون جنگ 8 ساله،
درست،
عنصر مقاومت بود که ما رو به پیروزی کشوند. من یادم میاد وقتی که صدام میخواست آمریکا، وقتی که میخواست به عراق لشکرکشی بکنه، چگونه در واقع به دریوزگی افتاده بود و با خضوع و خشوع تمام میخواست از ایران کمک بگیره که در مقابل آمریکا به اصطلاح از توان ایران استفاده بکنه.
در جنگ اول خلیج فارس.
در جنگ اول خلیج فارس ده. بله. در واقع تقریبا اگر اشتباه نکنم ما سال 69 که آزاد شدیم، سال 70-71 اینها بود. بله، اول دهه 70.
عراق حمله کرد به کویت.
بله، بعد از اشغال کویت و قبل از آزادسازی کویت توسط، یعنی در واقع اون نیروهای ائتلافی مثلا به رهبری آمریکا. میخوام اینو عرض بکنم که در قبل از پیروزی انقلاب 57 ایران نقش ژاندارم منطقه رو به عنوان یکی از در واقع مهره‌های اصلی آمریکا در اینجا و کنار و بیخ گوش اون امپراتوری شرق سابق یعنی شوروی، دولت ایران نقش آفرینی می‌کرد اینجا. خب با پیروزی انقلاب نه تنها آمریکا اون ژاندارم منطقه خودش رو از دست داد، که گاهی قد حتی به کشورهای اطراف هم قشون کشی میکرد و ما داشتیم در قبل از انقلاب که به کشورهای بعضی از کشورهای عربی حتی لشکرکشی کردیم و یک سری اعتراضات رو در اونجا سرکوب کردیم. خب یعنی دولت پهلوی این کارو کرد. آمریکا نه تنها این رو از دست داد، بلکه در واقع یک دولت قدرتمندی که داره رهبری میکند جبهه مقاومت رو و به عنوان ام القرای جهان اسلام داره شناخته میشه. خب او بایستی در این منطقه یکی رو داشته باشه به عنوان ژاندارم منطقه، مثلا برای خودش به اصطلاح امروزی، حالا ژاندارم منطقه خیلی شاید اصطلاح درستی نباشد،
که ایران هم کنترل بکنه،
میخواد داشته باشه که به نوعی در واقع در کنار ایران او رو داشته باشه و در مقابل حالا به تعبیر اونها توسعه هایی که داره جمهوری اسلامی داره در واقع ایجاد میکنه جلوش بگیرن.
همون جبهه
عربستان
مقاومت.
بله همون جبهه مقاومت رو. لذا عربستان میاد نقش اسپانسر و کمک کننده اصلی جنگ سوریه رو بازی میکنه. یعنی میبینیم که جنگ سوریه ده ها هزار نفر رو از تروریست ها رو از کشورهای مختلف اروپایی و جای دیگه جمع میکنن با دلارهای عربستانی و با سلاحهای آمریکایی و اروپایی و با کمکهای اطلاعاتی و امنیتی خدمت شما هستم که آمریکا و اسرائیل میان اون قائله سوریه رو درست میکنن و بعد نگاه کنید
و ناکام هم میمونن
و ناکام میمونن، چون ناکام ماندن آمدن جبهه دیگری رو به نام جبهه یمن باز کردن. شما حساب بکنید الان چرا میان خیلی فشار میارن روی این یمنی که واقعا مردمش دارن در فقر زندگی میکنن، واقعا مردمش به نان شب محتاجن، ولی با این دستان خالی از نظر اقتصادی ایمانی پولادین دارن، اراده های خیلی قوی دارن. یک از دلایلش چیه؟ ناگهان ما از نظر جغرافیایی کشور ما در جایی قرار گرفته که اون شاهرای اصلی اقتصادی جهانی یعنی تنگه هرمز در دستان قدرتمند جمهوری اسلامیه. یه اشاره باز بکنم به زمان جنگ. در زمان جنگ، جنگ نفتکش ها را افتاده بود.
بله بله.
یعنی نفتکش هایی که می اومدن از منطقه خدمت شما هستم که منطقه خلیج فارس و از تنگه هرمز عبور کنند به آبهای بین المللی برسن. خب این نفتکش ها اینجا یه مقدار اقتصاد بین الملل رو با مخاطره جدی مواجه کرده بودن و خیلی از نفتکش ها توسط یا ایران یا عراق و بعدش هم خود آمریکا هم اواخر جنگ وارد شده بود دیگه.
بله
این جنگ
بله.
خلیج وارد شد و مستقیما ورود پیدا کرد به جنگ در ماهای آخر جنگ. در اون زمان به خاطر اینکه عربستان نفت خودش رو با سهولت بیشتر و با مخاطره کمتری به فروش برساند، اومدن یک کار در واقع آینده نگری کردن. شما اگر به نقشه نگاه بکنید، از ضلع جنوب شرق قسمت جنوب عربستان که کشور یمن و عمان و اینها هستند، از ضلع جنوب شرقی یمن لوله کشی می کنند و می برند به طرف سواحل مثلا غربی دریای مثلا دریای احمر، دریای سرخ، که از اونجا در واقع لوله کشی میکنن و نفت کشور عربستان، کشورهای بعضی از کشورهای دوست خودشون رو ببرن و از اون طریق که باب المندب اونجا، یمن باب المندب رو در دستان خودش داره. این نقطه استراتژیکه و اونها دیدن که وقتی که در یک سال گذشته بود، فکر کنم سال قبل بود، یک سال شاید نشه، که نیروهای مقاومت یمنی یکی از کشتی‌های عربستانی رو در دریای سرخ می‌زنند و این زنگ خطر جدی به صدا در میاد و میان دوباره اون خدمت شما هستم که حملات سنگینی رو چند ماه پیش با کمک اماراتی‌ها به بندر الهدیده داشتن که اون نقطه استراتژیک رو در واقع دور نگه دارن از تیررس بچه‌های جبهه مقاومت یمن، در اونجا هم ناکام میمانن. لذا من میخوام اینو عرض بکنم که الحمدلله والمنه به لطف خدا و با هدایت های آقا امام زمان الان داره به یک جایی رسیدیم ما که اگر این راهبرد مقاومت رو روش تأکید بکنیم و یه مقدار ادامه بدیم. شما حساب بکنید ترامپ اومده روزی اعلام کرده گفته که ایران نباید نفت بفروشه و ما نفت فروش نفت ایران رو باید به صفر برسانیم. اینجا بهش پاسخ داده شد که این کار رو نمیتونید اصلا انجام بدید. هم رئیس جمهور محترم در واقع پاسخ شد، هم مقام معظم رهبری خیلی به صراحت و شیوا و جالب پاسخ دادند. ولی امروز میبینیم با یه حرکت، با یه حرکتی که ظرف چند دقیقه نیروهای جبهه مقاومت در یمن انجام میدن، عربستان رو به جایی میرسونند که میاد وارد کننده 20 میلیون بشکه نفت تقاضا میده که از عراق بخره. یعنی در ظرف چند دقیقه نیروهای یمنی که نان برای خوردن مردم یمن ندارن، مبارزان یمنی میان اون بزرگترین مرکز اقتصادی و پالایشگاه نفت جهان رو به نام آرامکو رو در واقع میزنند، با اقتدار هم میزنند و در یک چند دقیقه 50% درآمد عربستان رو کاهش میدن. شما باور بفرمایید، مردم بدانن اگر این روی کرد برای چند بار دیگر تکرار بشه، حرکت‌های این چنینی، یقینا عربستان راهی ندارد جز اینکه آبرومندانه جنگ رو به اتمام برسونه. ولی اگر همین مبارزان
آبروزی بیشتر
بله
بشه.
بله آبروزی بیشتر خواهد شد. لذا خدمت شما عرض کنم که ما بارقه‌های امید رو داریم می‌بینیم، هم از یمن داریم می‌بینیم، هم الحمدلله می‌بینیم موفقیت‌های نظام جمهوری اسلامی، یعنی با هدایت‌های جمهوری اسلامی ایران موفقیت‌های جبهه مقاومت در عراق رو داریم می‌بینیم. شما تصور بفرمایید که عراق 4 سال پیش چه وضعی داشت، امسال چگونه است؟ سوریه 6 سال پیش، 5 سال پیش چه وضعی داشت، امروز چگونه است؟ من یه خاطره کوچکی رو از جنگ سوریه که من اخبار سیاسی اونجا رو تعقیب می‌کردم یادم میاد که زمان اوباما، آیا اوباما در پشت صفحه تلویزیون ظاهر شد و اون زمانی رو هم که اعلام کرد روز پنجشنبه بود ساعت 7 قرار بود که از سوی تعداد یکی از ناوهای آمریکایی، از سوی کشتی‌های جنگی آمریکایی در صدها کیلومتر اون طرف‌تر موشک باران بکنن ساعت 7 صبح روز پنجشنبه، و این عمل روز دوشنبه اعلام شده بود. ما با نگرانی اخبار سوریه رو دنبال می‌کردیم که خدایا چه اتفاقی خواهد افتاد. اینا قصد کردن و اراده کردن که دولت مرکزی سوریه رو سرنگون کنن و حتی اعلام کردن اوباما شخصا اعلام کرد که در ساختار سیاسی آینده سوریه اسد جایگاهی نخواهد داشت. این گفته شده، در اسناد هست، خیلی هم زمان نگذشته، 3-4 ساله اوباما اعلام کرد که در دولت آینده سوریه خاندان اسد و شخص اسد جایگاهی نخواهد داشت. حتی ترکیه هم اعلام کرده بود که اسد باید برود.
درست.
خب الان میبینیم هم اسد هست و هم سوریه هست. از اوباما خبری هست؟ اوباما این جمله رو گفته بود. گفته بود که ما صبح روز پنجشنبه، یعنی 3 روز قبلش اعلام کردن، دوشنبه یا سه شنبه بود، صبح ساعت 7 صبح روز پنجشنبه موشک ها به طرف دمشق پایتخت سوریه شلیک خواهد شد. اخبار رو با نگرانی دنبال میکردیم. این خبر، خب جبهه مقاومت یه تصمیماتی گرفت که الان من در اینجا جاش نیست که بخوام به اون تصمیمات که چی بود و چه چیزایی گفته شد بپردازم. تصمیماتی گرفته شد، ولی روز چهارشنبه میبینیم که اوباما یه عقب نشینی واضح میکنه. اگر اخبار رو مرور کنیم چیز جالب به دست میاد، یعنی ای کاش این اخبار رو بیان دوباره باز همین صدا سیمای ما یک بار برای مردم به عنوان خاطرات جبهه مقاومت بگذاره. اوباما گفت من طرح حمله به سوریه رو، موشکباران دمشق رو به سنا واگذار کردم. بعد رئیس سنا هم بعد از چند ساعت اومد به خبرگزاری اعلام کرد که ما الان در تعطیلات مجلس سنا هستیم و بعد از 15 روز دیگر این موضوع و درخواست ترامپ رو مورد بررسی قرار میدیم، اوباما رو مورد بررسی قرار میدیم. خب چی شد؟ چرا عقب نشینی کردن؟ عنصر مقاومت جواب داد. هیچ جا در این تاریخ 40 ساله انقلاب ما نداریم که جای مقاومت هوشمندانه، مقاومت درست و مبتنی بر عقل و تدبیر داشتیم و این نتیجه نگرفته باشیم.
متشکرم دکتر، خیلی تحلیل خوب و جامعی بودش، استفاده کردیم. یه بخش دوستان آماده کردن با هم بشنویم و بخش پایانی گفتگو رو در خدمت جناب دکتر محمد رضا البرزی انشالله تقدیم به شما خواهیم کرد.
مثل قدیما زنبیل درس گرفته و رفته برای خرید. بقالی نه، سوپرمارکت کاظم آقا. آره، تازگی ها اسمش شده سوپر، اما خوشبختانه هنوز همون راه و رسم بقالی های قدیم توش برقراره. واسه همین از خرید که برگشت و زنبیل خریدش رو که خالی کرد، حرفایی که تو دلش مونده بود رو برای همسایه های جوونش هم اینطور گفت. قدیما به شغلش میگفتن بقالی، اما این روزا کمتر این اسم به چشم میخوره و به گوش میرسه. امروز همه میگن سوپری کاظم آقا. اما راستش من که کاظم آقا رو از خیلی سال پیش، یعنی از وقتی که جوون بودم و تو این محله بودیم تا حالا میشناسم، همون اسم قبلی بقالی کاظم آقا رو بیشتر دوست دارم. آخه کسب و کار و رفتار و اخلاق کاظم آقا درست مثل قدیماست، مثل زمانی که سردر دکان کوچیکش عنوان بقالی به چشم میخورد. حتی بعد از برگشتن از جبهه و تو سالهای زیاد دوران سازندگی بعد از دفاع مقدس هم هنوز سردر مغازش نوشته بود بقالی کاظم آقا. اما چند ساله که پسرش تابلوی دکان رو عوض کرده و روی تابلوی جدید و براق و قشنگش نوشته سوپرمارکت کاظم آقا. خوبیش اینه که کاظم آقا هنوز خودش مغازه رو اداره میکنه. هنوز با دستای خودش جنس رو تو قفسه ها میچینه. هنوز پشت دخل میسته و هنوز خودش با وسواس کامل جنس رو با ترازوی مغازه وزن میکنه و نمیذاره به اندازه حتی نیم گرم مدیون مشتری ها بشه و واسه همینه که میگم اخلاق و رفتار و تعهد کاظم آقا مثل قدیماست. و مثل موقعی که اسم دکانش هم به رسمش می اومد و مثل موقعی که رزمنده بود و از جونش برای این آب و خاک ایثار می کرد. نمی خوام بگم رسم مغازه ها یا به اصطلاح سوپرمارکت های امروزی رسم خوشایندی نیست، ولی رسم و رفتار کاظم آقا همون رسم و رفتار بقالی های قدیمه که قسم حضرت عباس براشون حجت بود و نسیه دادن به دستنگا از نون شبم براشون واجب تر. دادن جنس سالم و تازه جزو قوانینشون بود و کم‌فروشی و گران‌فروشی براشون گناه کبیره. کاظم آقا هنوزم راه و رسمش اینه و هنوزم رضایت مشتری و رضایت خدا اولین و آخرین آرزوش در کسب روزی حلاله و هنوزم با وجود همه حرفا و گاه رسمهای عجیب امروزی سر این مرامش هست. مقاومت و پایداری هم میکنه و هنوزم براش رعایت اصول اقتصادی مقاومت دستور آقا و رهبرش مهمه. من که سال هاست مشتریشم، هنوزم میگم میرم بقالی کاظم آقا خرید کنم و دعا به جونش بخونم که هرچی ازش میخرم برکت داره. شما چطور همسایه ها؟
با من بگو از مرز بی پایان عشق، تا جان بگیرد نام من از جان عشق. ایران من بر جان شیرینم نشستی، عاشق ترین مجنون تر از فرهاد هستی. آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، خوابه بدون نام تو نام مهربان است. Yeah. جهان است، در ازدهام رنگ شب خورشید جان است. با من بگو از مرز بی پایان عشق، تا جان بگیرد نام من از جان عشق. ایران من بر جان شیرینم نشستی، عاشق ترین مجنون تر از فرهاد هستی. آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، کاوه بدون نام تو نامه من خورشید هستی. نام بلند پرچمت صبح جهان است، در ازدهام رنگ شب خورشید جان است. با من بگو از مرز بی پایان عشق، تا جان بگیرد نام من از جان عشق.
خیلی ممنون از شنوندگان عزیز از سر تا سر. بخش پایانی گفتگوی ما با دکتر البرزی رو خواهید شنید. آی دکتر، فرصتمون محدوده، 3-4 دقیقه هست. به عنوان سوال آخر میخوام از حضرت عالی بپرسم و از محضرتون استفاده کنیم که یه نگاهی هستش توی برخی سیاسیون و شاید افکار عمومی ما که مثلا دموکرات ها بهتر از جمهوری خواهان توی آمریکا، و الان ترامپ اومده این اتفاق، الان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال آینده آبان ماه برگزار میشه، اگه یه دموکرات بیاد به نفع ایرانه. اینو این نگاه درسته، این دیدگاه درسته؟ یه کلیتی درباره این بفرمایید ممنون میشه.
اصلا این دو حزب اصلی که حزب جمهوری خواه و حزب دموکراتی که در آمریکا هستن، اینها به تعبیر ما در واقع نقش دو لبه قیچی رو دارند که یک کار مشترک رو انجام میدن. از نگاه ما هیچ فرقی بین حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه نیست. یعنی ما در این عمر 40 ساله انقلاب تجربه کردن، دولت مردان ما و مردم ما تجربه کردن، هم زمامداری اون زمانی که بوش پدر و بوش پسر و اینا از حزب جمهوریخواه بودن، و همون زمانی که اوبامایی که خیلی در واقع با یک نگاه دوستانه وارد میشد و اینگونه، بله به ظاهر دوستانه، و اینگونه وانمود میکرد که سر جنگ با مردم نداره و با دنیا میخواد از روح در واقع دوستانه، و شعارهای اینچنینی میداد که پاسخی که در واقع تعبیر خیلی خوبی رو حضرت آقا داشتند که در پشت این دستمال های اینجوری اون مشتای آهنین هست و دستکش های مخملی توش مشتای آهنین وجود داره. نه، مردم ما الحمدلله بصیرتشون اینقدر روش کرده که ما فرقی بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات نمیگذاریم. اونا همشون یک استراتژی رو دنبال میکنن، منتها شاید یه موقع در تاکتیک ها با هم دیگر فرق داشته باشن. استراتژیشون چپاول منابع مادی و معنوی مردم جهان هست. حالا در شیوا شگرد شاید گاهی اوقات متفاوت باشه، ما فرقی برای اینها قائل نیستیم.
آقای دکتر، حتی اگه بررسی تجربه تاریخی هم بکنیم، میبینیم اتفاقا دموکرات ها حداقل بیشتر به ما ضربه زدن. این نگاه
اتفاقا این گونه هست. ما خیلی از مشکلات و مصیبت هایی که برای نظام جمهوری اسلامی ایران و لطماتی که به ما وارد شد در زمانی بود که دموکرات ها حاکم بودن در آمریکا.
مثلا سخت ترین رژیم تحریم علیه ایران زمان اوباما.
بله، اونا شروع کردن و اون تحریم های در مادر تحریم ها. بله. و تحریم های کمرشکنی که می توانست در واقع هر کشوری رو فلج بکنه، نه تنها جمهوری اسلامی ایران، بلکه کشورهای با اقتدار و توانمندی بیشتر از ایران رو هم اون تحریم هایی که اوباما علیه